أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم شیخ تمسک کردن برای حجیت استصحاب به یک دلیل عقلی، فرمودن چیزی که ثابت بوده و الان نمیدونیم ثابته یا نه، بگو ثابته. چرا مظنه به ثبوتش داریم؟ مرحوم آخوند در کفایه هم همین رو فرموده. و این یه تناقضه، چیزی که ثابته بگو ثابته چون مظنه به ثبوتش داریم. خب اگه شک داریم مظنه به ثبوت داریم، یعنی چه؟ اگه مظنه به ثبوت داریم شک نداریم. و استصحاب اونست که یقین سابق شک لاحق. زید عادل بوده، الان یه غیبت کرده، نمیدونیم که روی نفهمیدگی یا غفلت بوده یا رو عمد بوده، فعلا نمیدونیم عادله یا نه. خب یه یقین سابق شک بالفعل، شک لاحق. لذا تو استصحاب شک باید بالفعل باشه. ازا ثبوت سابق شک لاحق، بگو حجت چون مظنه به ثبوت داری. در حقیقت برمیگرده به این که ثبوت سابق مظنه لاحق، این مظنه حجت است، بگو استصحاب حجت است. و نمیدونیم هم چرا خیلی شرحشو ندادم. مثلا بگیم این مظنه حکم شک داره، و چون مظنه حکم شک داره پس ثبوت سابق شک لاحق بگو هست. اینجوری معنا بکنی، دیگه مرادشون از این مظنه این است که الاصل و حرمت و عمل به زن الا ما اخرجه الدلیل، و این مظنه ای که داریم این مظنه غیر حجت، پس حکم شک داره. لذا شیخ فرمودن که ثبوت سابق شک لاحق این بگو هست. اینجور معنا کنیم؟ با علت سازگار نیست. برای خاطر اینکه ثبوت ثابت شک لاحق بگو حجت، چرا؟ برای اینکه مظنه داری. تو عبارت مرحوم شیخ، تو عبارت مرحوم کفایه اینه دیگه، علت میاره، میگه که چون مظنه داری. لذا بگه مرادشون اصلا مظنه شخصی نی، مظنه نوعی، ثبوت سابق، شک لاحق یعنی یقین سابق، شک لاحق، بگو حجته. چرا حجته؟ چون ظن نوعی روشه. اگه اینجور بخوان معنا بکنن میشه یه اماره. اماره هم همینطوره دیگه، خبر واحد، خبر ثقه، حجته. تو میخوای ظن شخصی به واقع داشته باش، میخوای نداشته باش، ظن به خلاف هم داشته باش، بازم حجته. چرا حجته؟ برای اینکه معمولا مردم از خبر واحد مظنه پیدا میکنن. اینجا هم اینجور معنا کنیم، بگیم مراد ظن نوعیه و چون مردم ظن نوعی پیدا میکنند ما بگیم استصحاب حجته. بازم ایراد وارده. و اون اینش که ظن نوعی به چه دلیل حجته؟ از قیاس هم ظن نوعی پیدا میشه ما بگیم حجته. ظن نوعی را اگه بخوایم حجتش کنیم دلیل میخوا. لذا مثلا ظواهر یا خبر واحد یا اون اماراتی که داریم، شماها میگید که امارش میگیم چون مظنه آوره، حجتش میکنیم برای اینکه شارع مقدس گفته حجته. حالا ولا این که بگید بنای عقلا با عدم ردع شاره، ولی بالاخره شارع باید اینو حجتش بکنه. لذا الاصل و حرمت و عمل به زن، که به قول مرحوم آخون الاصل و عدم حجیت زن الا ما اخرجه الدلیل. لذا در حالی که سرسری از قضیه رد شدن، هم مرحوم شیخ هم مرحوم آخون و هم شاگرده های مرحوم آخون با اشاره از قضیه رد شدند، اما خب یه مقدار دقت دارید که اصلا حرف مرحوم شیخ یعنی چه؟ ثبوت سابق، شک لاحق، این حجته. چرا حجته؟ چون مظنه روشه، مظنه شخصی این که حجت نیست و مظنه آوره هم حالا نی. حالا بگید مظنه آوره، ظن شخصی. ظن شخصی را که ما نمیتونیم بگیم حجته. اگه مراد ظن نوعی باشه بگید نوع مردم از ثبوت سابق، شک لاحق، مظنه پیدا میکنن پس حجته. خب این سر و سامانی داره، اما این پس حجته به چه دلیل؟ باید بچسبید به سیره عقلا، بچسبید به روایت، یه دلیلی بیارید، بگه ظن نوعی در باب استصحاب حجته. وقت از همه اینا که بگذاریم، مرحوم شیخ و دیگران اصلا استصحاب را از باب ظن نوعی حجت نمیدونن، استصحاب اماره نمیدونن، استصحاب یه اصل عملی میدونن. هزار تقاضا دارم روی این فکر بکنید، حاشیه‌ها رو ببینید، ظاهرن که چیزی نگفته، سرسری دست شده و ببینید اصلا مراد چیه، مراد چی میخوان بگم. آیا میخوان امانت درست بکنم؟ آیا میخوان این مظنه نوعی رو حجتش کنن ولو کاشفیت نداشته باشه؟ آیا مرادشون زن شخصیه نه زن نوعی؟ و زن شخصی حجت نیست؟ بالاخره اینم دلیل نشود. دلیل سومشون گفتن اجماع. این اجماع هست. زاد دیروز اگر یادتون باشه میگفتم که استصحاب رو که اسمش میذارن استصحاب حکم عقل، گرچه متأخرین استصحاب حکم عقل رو به معنای خاصی برش کردن، اما قوم اصحاب در فقه استصحاب و عشم زیگرستان حکم عقلی یعنی عقل دلالت داره و کسی بگه استصحاب حجت نیست خیلی شاده ازا میشه ادعای اجماع کرد. خب اینم دلیل نیست، خوبه که تأییدیه. این که ما میخواییم بگیم استصحاب حجته چون دیگران هم فرموده همده، خوبه، خیلی خوبه. اما دلیل برای مسئله ما اونم تو اصول اجماع، اگرم حجت داشته تو فقه، کاشف از نص معتبر، کاشف از قول امام. و اما در اصول دیگه اجماع حجت است و حجت نیست و اینا اصلا راه نداره. اما بالاخره یه قول نادر باشه یا مثلا از متأخرین باشه تا یه قولی رو همه بگن تو هم بگی، معلوم است که تأیید خوبی هست تو مسئله و اون تأییده نه برامون کار بکنه بلکه پرجرأتمون بکنه. تا اینجا قدما گفتن، علما گفتن، الا این که مرحوم شیخ دیگه اینا را که زدن کنار، همه این دو سه روزه بحث کردیم، دیگه دلیل عقلی برای استصحاب پیدا نکردند، رفتن رو روایت ها. اما مرحوم شیخ آدم با وفاییست، آدم با حقیقتیست، آدم با صفاییست. برای این که یه وقت اشتباه نشد از ابتکارات ایشونه، می‌فرمایند پدر شیخ بهایی، شیخ بهایی این پدرشون از جبل عامل اومدن در زمان صفویه اصفهان و درس شروع کردند و خیلی ملا در فقه و اصول، مجبور شدن شیخ الاسلام شدن، اما سعایت مردم شیخ الاسلام رو از کار انداخت و تدریسش رو از کار انداخت و بیچاره شد و بالاخره رفت افغانستان و در اونجا از دنیا رفت. مرحوم شیخ انصاری میگن ابتکار مال اونه، مرحوم پدر شیخ بهایی تمسک کرده است برای حجیت استصحاب به روایات اهل بیت علیهم السلام. دیگه بعد مرحوم شیخ انصاری جا گرفت و دیگه حالا رسم در اصول ما شده استصحاب چرا حجت، برای خاطر روایت زراره مثلا. ازا نمیدونم پدر شیخ بهایی یا مرحوم شیخ انصاری یه سه چهار تا روایت پیدا کردن. حالا شاید مثلا مرحوم پدر شیخ بهایی یه روایت، این روایت زراره رو به دست آوردند و گفتند و کم کم جا باز کرده، مرحوم شیخ انصاری سه چهار تا بهش اضافه کردن. و دیگه حرف دیروز مرو قبول نکردم قوم، دیگه اون حکم عقلو که از قدماست قبول نکردن متأخرین. گفتن استصحاب اماره نیست، که قدما میگفتن اماره است. و اصل عقلی هم نیست، اصلا از زمان شیخ انصاری به بعد اصل عقلی قبول ندارم. مرحوم آقای مظفر یه احتمال، مرحوم که این احتمال مال مرحوم آخوند هم هست در کفایه، مرحوم آخوند گاهی اصل عملی عقلی اونم به یه نام دیگه تو کفایه آوردن. مرحوم آقای مظفرم راجع به اصول عملیه یه چیزهایی فرمودن، اما این خیلی باید جا باز کنه، تا حال جا باز نکرده که همه این اصول عقلاییه نه شرعی. الان اون که تو اصول معاست این است که قاعده ید یه قاعده شرعیست، قاعده فراغ یه قاعده شرعیست، براءت اشتغال یه قاعده شرعیست، استصحاب یه قاعده شرعیست. قاعده به معنا اصل و اصل عملی، تعیین وظیفه در ظرف شک، و این در کلمات شیخ انصاری نیست. و چرا نمیدونیم؟ و ما همه این اصول عملیه را که بیش از صد تا هم هست همش رو اصول عقلایی میدونیم. البته تعبد و تعیین وظیفه در ظرف شک، اینها میگن تعیین وظیفه در ظرف شک شرعن، ما میگیم تعیین وظیفه در ظرف شک عقلن. و شارع مقدس هم همون عقل رو امضا کرده. حالا در باب استصحاب سه چهار تا روایت شیخ انصاری آوردن، ابتکارش هم پدر شیخ بهایی، ولی الان دیگه در اصول ما جا افتاده که استصحاب یه اصل عملی شرعی، دلیلش هم روایات اهل بیت علیهم السلام. برای یکی از اون روایت رو بخونه. روایت اولی که شیخ در فرائد آوردند و مرحوم آخوندم در کفایه همون ره طرزی که مرحوم شیخ عمل کردند مزمره زراره است. روایت را آدرس ندادن، آدرسش اینه: وسائل جلد اول ابواب نواقض وضوء باب یک روایت یک. تا زراره سند اشکال نداره، خود زراره هم که شیخ المشایخه اونم اشکال نداره، الا این که نمیگه از کی، میگه سأل توهو. ازا مرحوم شیخ اصلا اعتنا به این حرف نکرده، فرمودن که صحیحه زراره. مرحوم آخون هم تو کفایه به این حرف اصلا اهمیت نداده، فرموده صحیحه زراره. لما قضیه هم این است که خب معلوم زراره از امام صادق نقل میکنه دیگه، زراره که از ابو حنیفه نقل میکنه. زراره با اون همه جلالت قدرش معلومه که از امام باقر، از امام صادق. بعض اوقات این روایت ها اینجور بوده است که تو هم بوده، میدونستن یا از امام باقر یا از امام صادق، جزا میگفتن سهل پهو. مثلا محمد ابن حسین میگفت ان احد اما، یعنی یا این امام یا اون امام. جزا از نظر درایه رجال شیعه این مزمره ها هیچ ضرر به سند نمیزنیم. لذا مرحوم شیخ میگن صحیحن، مرحوم آخوند میگن صحیحن، و سألتهوش اشکال نداره. قلت له الرجل ینام و هو علی وضوء. این ینامه در اینجا نه اینکه خوابید، میخواد بخوابه، میخواد بخوابه، وضوع هم گرفته و مستحب است انسان موقع که میخواد بخوابه وضوع بگیره. یه روایت عجیبی هم داریم، این روایت هم نمیدونیم چه جور معنا هم بکنیم، که پروردگار عالم میفرماید اگر کسی محتس شد و وضوع نگرفت جفا به من کرده، و اگر وضو گرفت و دو رکعت نماز نخوند جفا به من کرده، و اگر وضو گرفت نمازم خون اما دعا نکرد جفا به من کرده، و اگر وضو گرفت نمازم خوند دعاوم کرد و من دعاشو مستجاب نکنم من به او جفا کردم. ازا تأکید فراون شده در این که ما موقع خواب وضو بگیریم، دو رکعت نمازم همین جوری دو رکعت نماز مستحبی، یعنی نماز بعد وضو، و بعدش هم دعا کنیم خدا مستجاب بکنه. داره این جفا به من کرده سم نمیدونیم چه جوری معنا کنیم. علا کل حاله روایت صحیح و سند داره. حالا این آقا خوابیده، مثلا خوابش نبرده یا نمازش نخونده، مخاطب باشه نماز بخونه اما یه چرتکی زده، حالا نمیدونه وضوش باطل شد یا نه، سوال میکنه. هر رجل ینام و هو علی وضوء ایوجب الخفقت و الخفقتان، یه چورت دو چورت آیا وضو را باطل میکنه؟ علیه الوضو. قال یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب بل اذن و ازا نامت العین و الازون و القلب و جبل وضو، و چرت و چرتک وضو را باطل نمی کنن. و و هم مقدار که شک داره آیا وضوش باطل شده یا نه، دیگه وضو درسته. قول تو اگر اون چرت و چرتکه خیلی محکم باشه، فا این خور رکفی جنبهی شک و هو ولا یعلم، اگه این خط باشه کتاب در مقابلش برداشتن نفهمی، چرتکش اینجور بود هیچی حالا لا، این هم فایده نداره. حتی یستایره تا یقین کنه خواب رفته، حتی یستایقن انهو قد نام، حتی یجی من ذالکه امرون بگین. شک فایده نداره، اگه شک اومد خودو باطل نمیشه. و الا اگه این یقین نباشه ولا در مقابل چیز برداشتن نفهمید، فا انهو علا یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين ابدا، ولا ينقض اليقين ابدا بشك، ولكنه ينقضه بيقين اخر. روایت سند خوبه، دلالت خوبه، دیگه این مرحوم آخوند یا مرحوم شیخ که به عبارت و ور میرند و اینا ظاهرن ور رفتنم نداره، به خوبی دلالت داره، دلالتش هم احتیاج به دقت عقلی و امثال اینام نداره، و روایت به خوبی میگه که هر کجا یقین کردی بعد شک کردی، لا تنقض الیقین به شک. به کسی هم بگید آقا وضو دخالت داره، نه اینا گفتم دیگه جزئیات سر میریم، دیگه بر رفتن نداره، بحثای طلبگی نداره، روایت به خوبی دلالت داره، این که استصحاب حجت مطلقا، چه شک در مقتضی چه شک در مانه. خب این بحث ناقصه، دو سه تا روایت دیگه هم داریم دیگه، فردا هم که روز اخلاقمونه، دیگه شنبه هم که معلومه تعطیل میکنید، دیگه میخوایم چهار پنج رو باشه شماها نمیذارید، بنابراین مجبورن بحث ما روز یک شنبه 14 فروردین. و صل علی محمد و آل محمد.